تنبیه چهارم از تنبیهات مربوط به علم اجمالی درباره ملاقی شبهه محصوره به تعبیر مشهور و مطلق شبهه به تعبیر صاحب کفایه. عرض کردیم در جلسه قبل که اینکه عنوان بحث را در شبهه محصوره مشهور و معروف قرار دادن، این مبنی بر این مطلب است که شبهه غیر محصوره را از موانع منجزیت علم قرار دادن، ولی بنابر مسلک صاحب کفایه که فرقی بین شبهتین نیست، چه محصوره چه غیر محصوره، دیگه تعبیر نفرمودن به این که ملاقی شبهه یکی از اطراف شبهه محصوره، بلکه به طور کلی فرمودن ملاقی با بعض اطراف شبهه علل اطلاق آیا حکم ملاقا را دارد یا اینکه نه، ملاقی محکوم به حکم ملاقا نیست. شیخ انصاری و همچنین صاحب کفایه قائلن به این که ملاقی بعض اطراف شبهه وجود در مورد مثلا فرض کنین نجس وجوب اجتناب ندارد. اگر فرض کنین یکی از دو ظرف یقین داریم نجس در یکی از این دو واقع شده است، اگر مایع موجود در ظرف سومی در اینجا با یکی از این دو ملاقات کند، آیا همون گونه که اجتناب از دو طرف معلوم بالاجمال ما لازم بود، از این ملاقی هم باید اجتناب بکنیم یا نه؟ عبارتی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که بر حال فرمایش ایشان را اول عرض بکنیم، بعد ببینیم صاحب کفایه چی فرمودن و بعد ببینیم که دیگران در این مقام چه بیان کردن تا نتیجتاً چه مطلبی از اینها را ما اختیار کنیم. عبارت مرحوم شیخ اینه که ان الثابت فی کل من المشتبهین، در بحث استصحاب این را ما بودن، لأجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیهما هو وجوب الاجتناب. در طرفین شبهه واضح است که باید اجتناب از هر دو کرد، لأنه لازم من باب المقدمه، اجتناب واجب است از باب مقدمه علمیه. یعنی ما اگر بخواهیم قطع به فراق پیدا کنیم، راهی جز اجتناب از دو طرف برای ما نیست. اگر از هر دو طرف اجتناب کردیم، یقین داریم که از حرام اجتناب کردیم، لأنه لازم من باب المقدمه من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی. اما سائر الآثار الشرعیت المترتب على ذلك الحرام فلا يترتب عليها. فرمایند سائر آثار شرعیه که یکی از اونها مسئله ملاقی با یکی از دو طرف هست، آیا اجتنابی این ملاقی لازمه؟ می فرمان خیر، سائر آثار آثار شرعی مترتب بر این دو طرف نخواهد شد، تا اینکه میفهمن حالا حل یحکم به تنجس ملاقی. در باب ملاقات با یکی از این دو طرف حکم تنجس را ما به ملاقی میتوانیم بشویم؟ میفهمن وجهان بل قولان. شیخ رضوان الله میفهمن مبنیان علی ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس او ان النجس ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين، فعلى الاول يجب الاجتناب وعلى الثاني لا. این حاصل فرمایش شیخ رضوان الله علیه است که فهمان مبنای این دو قول و وجه این که این دو قول وجود دارد این است که باید مبناً بحث کرد که وجوب اجتناب از به اصطلاح نجس منظور چیست. اگر منظور این است که وجوب اجتناب از نجس منشأ شده است که از ملاقی اجتناب کنیم، یعنی این حکم، این حکم به وجوب اجتناب موجب این است که ما باید از دو طرف فاصله بگیریم، خب این معنا در ملاقی هم میاد، چون حکم به وجوب اجتناب عن النجس همون گونه که در باره ملاقا صادق است نسبت به ملاقی هم صادق است. ولی اگر گفتیم که نه، منشأ اجتناب از نجس نفس موضوع هست که خود همون عین متنجسه باشد، عین نجسه باشد، نه حکم شارع به وجوب اجتناب، اگر او منشأ باشد خب واضح است که در این صورت عین نجس در یکی از این دو علا نحوه علم اجمالی وجود داشته است. در ملاقی از ابتدا نبوده، چیزی که هست این است که با ملاقات نمیدانیم با اون نجس به حسب واقعی که یجب و اجتناب از او آیا مصادفت پیدا کرده است و این به اصطلاح ملاقات با نجس واقع شده است به حسب واقع، یا نه ملاقات با غیر نجس هر دو محتمل است. پس ما شک بدوی داریم در این که با نجس تلاقی پیدا کرده یا نه، اصل عدم هست، نتیجتاً در اینجا وجود اجتناب نمیاد. پس مبنای این دو قول بر اینه که آیا حکم شارع به وجوب اجتناب منشأ اجتناب از نجس است، که این میشود در حقیقت یک عنوان تعبد، یا اینکه نه بحث حکم شارع نیست بلکه برعکس حکم شارع معلول وجود نجس هست. خب ما الان نمیدانیم با این ملاقات، ملاقات با نجس واقع شده یا ملاقات با غیر نجس، هر دوش احتمال دارد، چون فرض اینه که یکی از این دو طرف نجس است دیگری نجس نیست. پس بنابراین در صورت تلاقی نمیدانیم ملاقی که با احده ما ملاقات کرده است آیا مصادف با واقع بوده و با نجس ملاقات کرده است تا اجتناب لازم باشد، یا نه ملاقات کرده است با غیر نجس که اجتناب لازم نباشد. اینو شک داریم، شک بدوی هست، براءت جاری میکنیم. پس منشأ الحکمین میفرمایند تنجس ملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس، یعنی منشأ این که باید از ملاقی اجتناب کنیم حکم شارع است به وجوب اجتناب از اون نجس که ملاقاست، یا اینکه نه اجتناب عن النجس یعنی اجتناب عن العین النجسه، این منظور است. خب عین النجسه باید اجتناب بشود، اینکه از دوتا اجتناب میکنیم برای علم به امتثال هست. در ملاقات نمیدانیم که آیا این ظرف سوم تلاقی با عین النجسه داشته یا نه، پس در نتیجه باید اصل عدم جاری کنیم و بگیم تلاقی نبوده و نتیجتاً محکوم شد به عدم وجود اجتناب. صاحب کفایه از نظر مبنا با شیخ انصاری موافق است، ولی یک توسعه در عبارت صاحب کفایه است که این توسعه در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه نیست، چون مرحوم شیخ قول به عدم اجتناب را مبنی بر وجه دوم کردند، بنابر وجه اول ملتزم به وجوب اجتناب از ملاقی هستند. صاحب کفایه میفرماید خیر، صاحب کفایه قائل به عدم وجوب اجتناب است مطلقا، چه قائل به سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی باشیم، یا اینکه قائل به سرایت از ملاقا به ملاقی نباشیم. این تعمیم را صاحب کفایه دارند. لذا می فرمایند اگر ما علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا کردیم، اجتناب از هر دو واجب است از باب قطع به امتثال. چرا؟ چون کی ما یقین داریم که امتثال کردیم؟ موقعی که از هر دو طرف شبهه اجتناب بکنیم، یقین داریم که از نجس به هر حال اجتناب شده است. ولی در همین مورد علم اجمالی نسبت به طرفین علم، آیا ما میتونیم بالخصوص اشاره کنیم بگیم آقا نجس این هست؟ اینه نمیتونیم. اون طرف هم محکوم نیست به این که ما بتوانیم حکم کنیم به این که اون نجس است واقعا، چون معنای علم اجمالی همین است که خصوصیت این که کدام یکیست برای ما معلوم نیست. فقط ما همین قدر میدانیم یک نجسی در یکی از این دو واقع شده است، اما کدوم یکیست نمیدانیم. چون حکم به نجاست یا باید برای ما وجدانن ثابت بشود یا به برکت تعبد باشد، یه سومی نیست. وجدانن که در اینجا وجود ندارد، حکم به نجاست احد همای بالخصوص. چرا؟ چون مفروض بحث ما هم این است، ما میگیم علم ما اجمالی است به این معنا که ما در این حالی که علم به اصل وقوع نجاست در یکی از این دو ظرف داریم، اما از اول خصوصیتی که کدوم یکی هست برای ما مجهول است. بنابر تحقیق باید اینطور تعبیر بکنیم، یک امر علمی است که مقرون است این علم با جهل، نه که خود علم، درش اجمال و جهل نیست. علم مقرون است با جهل. جهل چیزا این که خصوصیت رو از اول ما نمی‌دونیم، الان هم نمی‌دونیم. و اما این که ظاهرن هم محکوم به نجاست هیچ کدوم بالخصوص نیستن، واقعا که نیستن. چرا؟ چون ما وجدانن علم نداریم، برای ما مغرض نیست که این ظرف سفید مثلا نجس درش واقع شده است، که ما این که وجدانن علم نداریم به این که نجاست واقع در ظرف سیاه مثلا. اما ظاهرن چرا؟ برای خاطر این که اصل نجاست احده ما آیا با اماره یا با اصل عملی ثابت شده است که ظاهرن محکوم باشد به نجاست، این وجود نداره. خب شما چطور میگید که باید اجتناب از هر دو بشود با اینکه خصوصیتی هیچ کدوم از اینها براتون ثابت نیست؟ میگیم این مربوط به مقام حکم به نجاست نیست، این مربوط است به ظرف امتثال. مقتضای علم به امتثال، این است که عقل میگوید از هر تمام اطراف شبهه اجتناب کن. اگر این کار رو کردید، یقین دارید که از نجس اجتناب شده است. این حکم عقل است که میگوید یجب و اجتناب از هر دو. به تعبیر شیخ انصاری از باب مقدمه علمیه است. به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماین از باب قطع به امتثال هست. لذا در بحث این که آیا در شبهه غیر محصول حرج هست یا نه، چه عبارت دقیقی داشتن ایشان؟ فرموده بودن آقا در حکم مولا حرج نیست، در متعلق هم حرج نیست، در علم به امتثال حرج است، در مواردی که موجب عسر و حرج باشد. اینجا هم همینطور میگیم آقا این دو طرف نه واقعا نجسن، چون فرض این است که علم اجمالی است، نه ظاهرا نجسن، چون نجاست به وجوب اجتناب هر یک از این دو به اصل و اماره نبوده است، بلکه به همون دلیل اولی مثل ورئیس فهجر که حکم به وجوب اجتناب از نجس دارد هست. نهایت در اینجا اطلاق ورئیس فهجر فرق نمیگذارد بین این که اون رجز برای شما به تفصیل معلوم باشد یا بالاجمال معلوم باشد. زیرا علم منجزون هم از علم تفصیلی و علم اجمالی. پس عقلا باید ما از دو طرف اجتناب کنیم. چرا؟ برای خاطر این که احتمال انطباق در هر یک از اطراف وجود دارد. هر کدوم به شما مرتکب بشوید احتمال میدیم که شاید نجس واقعی باشد، این احتمال هست. و این احتمال چون مقرون است با علم، این احتمال رو مجازن گفتن چی؟ آقا منجز است. احتمال منجز نیست، علم منجز است. ولی علمی که همراه باشد با احتمال فرقی با علم بدون احتمال ندارد. علم غیر مقرون به شک منجزون، علم مقرون به شک ایزن منجزون. لذا صاحب کفایه تعبیرشان این است که هر یک از به اصطلاح مشتبهین حکم نجس را پیدا می کند. نمی گوید حتما نجس هست. چرا؟ چون بالخصوص نه خصوص نجس بودن هر یک، نه محرزون بالاحراز الوجدانی، چون خصوصیت از اول مجهول بوده است برای ما، و نه تعبدن ثابت از خصوصیت، پس خصوصیت احد ما. ولذا فرمایند این حکم نجس را دارد، نه اینکه هر یک نجس است. پس دو طرف شبهه حکم نجس را پیدا می کنند. و حکم نجس چیست؟ وجوب اجتناب. شما باید با دو طرف معامله کنید به نحو معامله‌ای که اگر نجس معلوم به تفصیل برای شما می بود، اگر نجس معلوم به تفصیل می بود چه کار می باید بکنید؟ باید اجتناب کنید. حالا هم که معلوم بالاجمال است چی می کنید؟ اجتناب می کنید. و الا که اگر شما بگید آقا محکوم به این معنا نیست بلکه نجس است، اگه اینو بگید دیگه از فرض بحث خارج شدید، چون بحث ما در علم اجمالی است نه علم تفصیلی. شما اگر بگید هر یک از دو طرف نجس است، معناش این است که دو طرف معلومن به تفصیل برای ما نجاستش، و این که به تفصیل معلوم باشد نجاست خلاف فرض بحث ما. ما در علم اجمالی به نجاست بحث میکنیم نه علم تفصیلی به نجاست. پس مقتضای علم اجمالی به نجس این است که بر هر یک از دو طرف وجوب اجتناب را مترتب بکنید، حکم به وجوب اجتناب را. چرا؟ به تعبیر شیخ انصاری از باب مقدمه علمیه، یا به تعبیر صاحب کفایه تحصیلا لل علم بالامتثال. همین بیان را بر اون عاشق دارن. از باب تحصیل علم به امتثال باید حکم نجس را بر هر طرفی از این اطراف معلوم بالاجمال مترتب کرد. لذا صاحب کفایه هم دارن و مشهور و معروف هم همین رو میفرمایند که حکم به نجاست هیچ یک از دو طرف نمیتوانی بکنی شرعن، و سائر آثار شرعیه نجاست را هم بر هیچ یک از دو طرف بالخصوص نمیتوانیم بار کنیم. چون احراز این که این طرف نجسون بالخصوص یا اون طرف بالخصوص، چنین احرازی وجود ندارد. فلذا که آثار واقعی اون حرام غیر از وجوب اجتناب بار نمی شود، یکیش اینجاست که اگر کسی یکی از دو ظرفی که احتمال وقوع خمر در او هست، حالا نه به حدی که شخص مثلا عربده بکشد، اینجوری عرض بکنیم میگه خب معلوم می شود اگر عربده کشید معناش این است که به هر حال شراب را زهرمار کرده است، اگر نکشید نه میگه مقداری باشد که به اون حد نرسد. میتونیم بگیم حد شرب خمر برش جاری می شود؟ این فتوا نمیدن فقها به این که یجب بر این اجراء حد. چرا؟ چون اجراء حد از آثار شرب خمر معلوم هست، و اینجا وقتی یکی را شرب کند قطع نداریم به این که شرب خمر معلوم کرده است. البته استحقاق و عقوبت دارد ها. چرا؟ برای خاطر این که اگر البته در باب تجری قائل شدیم به این که استحقاق و عقوبت هست، این شخص علا کلت تقدیرین یستحق العقوبه، چون اون چرا که شرب کرده یا واقعا درش خمر بوده است، خب پس لعجل المعصیه مستحق عقوبت است، یا اینکه در او خمر نبوده است لعجل تجری یستحق العقوبه. پس اصل طبیعی استحقاق عقوبت مسلم است، اما آیا عقوبت بر معصیت یا عقوبت بر تجری، این هر دوش محتمل است. استحقاق عقوبت بار می شود ولی اجراء حد بار نمی شود. چرا؟ چون اجراء حد از آثار شرب خمر است واقعا، و با شرب احد الاناین، مایه در احد الاناین، این نمی توانیم بگیم یقینا شرب خمر کرده است. احتمال دارد شرب خمر باشد، ولی در هر دو صورت آدم بدی هست، چون اگر معصیت کار باشد که واضح است آدم بدی است، اگر متجری هم باشد باز آدم بدی است، چون متجری از این نظر که قبح فاعلی دارد تردیدی درش نداشتیم. انما الکلام در این بود که آیا قبح فعلی هم، قبیح فعلی هم از او صادر شده یا نه، ولی در این که آدم بدی هست و به آدم و آدم بد به خاطر همون آدم بد بودن مستحق عقوبت است. البته مرحوم عاشق فرموده بودند که قبح فعلی از این صادر نشده است، و این استحقاق عقاب لعجل الفعل که بگیم فعل حرام از این در صورتی که تجری باشد، چون فعل حرامی انجام نداده است، یعنی فعلی که به هر حال مصداق حرام باشد از او صادر نشده، ولو آدم بدی است. این جا تا اینجا شیخ انصاری و همچنین صاحب کفایه هر دو قائل شدند به این که اگر ملاقی احد طرفینی که معلوم است وجود نجس در احده ما واقع شد، از این ملاقی لازم نیست اجتناب کرد، هم شیخ رضوان الله علیه هم صاحب کفایه، ولی با یک اختلافی که دائره فرمایش صاحب کفایه مفصل بود ولی دائره فرمایش شیخ انصاری محدود بود، چون ایشان بردن روی دو مبنایی که علی احد المبنیین، که مبنای این که وجوب اجتناب از آثار به اصطلاح به اجتناب از عین نجس باشد، اگر این باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست، ولی اگر از آثار حکم شارع به وجوب اجتناب باشد، چون حکم شارع هر دو طرف را گرفته است، این ملاقی در حقیقت می شود مربوط به یکی از دو طرف، کنه او مثلا وضع ملاقی اینجوری می شود، شما اگر آب واقع در یک طرف را در دو تا ظرف تقسیم کنید، قبلا دو طرف بود حالا شده سه طرف، ولی سه طرف نیست، در واقع یک طرف شده است در دو ظرف، ملاقی مسئلش این می شود. بنابر بمرای اینکه وجوب اجتناب منشأ این باشد که باید ما اجتناب بکنیم، نه اصل موضوع که عبارت است از عین نجسه، بنابر اول یعنی از آثار حکم شارع باشد یجب اجتناب از ملاقی، ولی اگر از آثار خود عین نجسه باشد، ظاهر آیه شریفه همین است که از خود رجز که عبارت است از عین نجس، از او باید اجتناب کرد. خب اگر این باشد، ما ثبوت در طرف این علم اجمالی لعجل العلم میگیم که خب چون علم داریم به این که رجز در یکی از این دو هست باید اجتناب کنیم، ولی نسبت به ملاقی از اول در حدوثش ما شک داریم، دقیقا یعنی از دو اجتناب لازم نیست. حالا در مقابل شیخ و صاحب کفایه هناک قولون سالس، یا بگیم قول ثانی، حالا اون اجماع تفصیل و توسعه و زیقی که در فرمایش این دو بزرگ بود اون رو مهم ندانیم، در اینجا قولیست به وجوب اجتناب از ملاقی، جمعی قائل شدن که نه، همون گونه که از ملاقا باید اجتناب کرد باید از ملاقی هم اجتناب کرد. این بیان رو عرض بکنیم بعد ببینیم مرحوم شیخ در اینجا چی می‌فرماید، به اعتبار اینکه تعبیری در عبارت صاحب کفایه است که اون تعبیر اگر بخواد به صورت عمیق بررسی بشود باید احتمالات موجوده در این مقام عرض بشود. بعد ببینیم که نقش ملاقا نسبت به ملاقی از نظر وساطت چه نقشی؟ آیا وساطت در ثبوت دارد؟ یا واسطه در اثبات است؟ یا واسطه در عروض؟ کدوم قسم از این انها، از این اقسام ثلاثه وساطت در اینجا وجود دارد که منشأ شده است ملاقات برای سرایت به اصطلاح حکم به وجوب اجتناب از ملاقا به ملاقی؟ این میبینیم بر اساس کدومی که از این اقسام ثلاثه وساطت کدام صحیح هست و کدام ناصحیح، این رو باید ما توضیح و مبسوط. حالا فعلا این کسایی که گفتن آقا از ملاقی هم باید اجتناب کرد چی میگن؟ حاصل کلامشان این است که البته شکی در این نیست، هم بالاجماع هم از نظر نصوص، به این که ملاقی نجس در صورت سرایت که رطوبتی باشد مصریه باید از ملاقی اجتناب کنیم، الا اینکه در اینجا قول نادری هم هست حتی در بین متأخرین که ملاقی مخصوصا با تعدد وسائط اجتناب لازم نیست. بعض از محققین هم قائلن به این قول که اصلا از ملاقی لازم نیست اجتناب کرد، فقط اجتناب از ملاقا لازمه. حالا این قول که از ملاقی لازم نیست اجتناب کردن روشن نمی شود الا این که بگیم اونهایی که میگن از ملاقی باید اجتناب کرد در صورت سرایت، در باب علم تفصیلی مطلب را داشته باشین تا بیایم به بحث علم اجمالی برسیم. اگر نجس معلوم به تفصیل برای ما باشد در اینجا و رطوب شیعی هم مثلا دست انسان رطوبت دارد، رطوبت مصریه، دست زده مثلا در آب تر شده کاملا، حالا دست بزند به اون میته، اینجا رطوبت مصریه هست و نتیجتا حکم به وجوب اجتناب از ملاقی هست، هم نص داریم ما و هم اجماع، چون مخالف معلوم است و قول معتدون بهی هم نیست. وجهش این است که آیا سرایت نجس موجب وجوب اجتناب از ملاقی است یا تعبد؟ دو احتماله. یک احتمال این است که واقعا نجس به وضع وجود رطوبت مصریه از ملاقا سرایت کرده است به ملاقی. خب اگر این باشد همون دلیل اولی که دلالت دارد، مثلا نصی که ور رئیس فهجر باشد دلالت دارد وجوب اجتناب از ملاقا را در معلوم به تفصیل، همون میگوید باید از ملاقی هم اجتناب کنی. چرا؟ چون فرض اینه که موضوع حکم در اینجا به ملاقات محقق شده است. موضوع چیز آقا رجز، رجز یک منشعی میخواد، منشع رجز عبارت از وجود نجاست و فرضاً ما بر این گرفتیم که نجس اجزایی از او سرایت کرده است به ملاقی. خب پس بنابراین اگر از اول این ملاقی متنجس میشد، مثلا این نجسی درش واقع میشد، چطور اجتناب ازش لازم بود؟ حالا یک واسطه ای دارد که عبارت باشد از ملاقا. پس بنابر مبنای سرایت از ملاقی باید ما اجتناب بکنیم به همون دلیلی که از ملاقا اجتناب میکنیم. پس دائره نجس بنابر این توسعه پیدا کرده است حقیقتاً، اما قول به تعبد این را نمیگوید. میگه این خودش یک داستان دیگری دارد و اون این است که جعل مستقلی در مقابل و در عرض دلیلی که دلالت دارد از وجوب اجتناب از ملاقا آمده است، که انه دو تا ما موضوع داریم، یکی عبارت است از به اصطلاح نجس، اعیان نجسه، حکمش وجوب اجتناب. یک موضوع آخری هم برای وجوب اجتناب داریم و اون اینه که اگر ملاقات هم کرد چیزی در فرض رطوبت مصریه، از ملاقی هم باشه، ولی که هیچی از اجزای نجس از ملاقا به ملاقی سرایت نمی کند. فرض کن از نجاساتی باشد که شما دست تر بزنی یا دست خشک فرقی ندارد. الان مثلا فرض کن یک حیوان میته باشد، دست خشکم باشد، چیزی از اجزای بدن اون حیوان که به دست انسان نمیرسد، ترم باشد همینجور. پس معلوم شد که نفس ملاقات با نجس با این خصوصیت که رطوبت مصریه داشته باشد، موضوع آخر از موضوعاتی که یجب اجتناب از او، محکوم است به وجوب الاجتناب. این معنای تعبد هست. بنابر اول سرایت است، یعنی خود موضوع پیدا شده، ولی بنابر مبنای دوم از موضوع حکم ملاقات، موضوع ملاقات نیامده است توسعه پیدا بشود درش و ملاقی هم همون واجد همون موضوع بشود. نه، بدونی که از اعیان نجسه چیزی در ملاقی قرار بگیرد، بدون آن حکم به وجوب اجتناب هست. پس این یک موضوع دومی می شود در مقابل اون موضوع اولی که موضوع عبارت است از عین نجسه. ملاقی و ملاقا بنابراین دو موضوع مستقل هستند و واضح هم هست که ادله داله بر وجوب اجتناب از ملاقا نمی شود دلیل باشد برای وجوب اجتناب از ملاقی، چون فرض اینه که هیچی از اونها سرایت نکرده به ملاقی و این ملاقات فقط واسطه در ثبوت هست و هیچ نقش دیگری ندارد. پس نه مطابقتن دلیل دال بر حکم ملاقا در اینجا دلالت بر وجوب اجتناب دارد، نه تضمنن و نه التزامن، بلکه نقش ملاقا این است که اگر ملاقات حاصل شد، موضوع برای جعل شارع، موضوع برای حکم شارع به وجوب اجتناب از ملاقی پیدا شده است. همین فقط. اون پس نقش دارد در تحقق موضوع، نه اینکه همون موضوع حکم اول در اینجا پیدا شده باشد، برخلاف مسلک و مبنای اول. مثل اینکه آقا میگیم عصیر عنبی اندل غلیان نجس می شود، نقش غلیان نسبت به حرمت به اصطلاح عصیر عنبی یا نجاست عصیر عنبی چیست آقا؟ این است که واسطه‌ای در ثبوت است، یعنی حکم به نجاست به وسیله غلیان تحقق پیدا کرده است. لذا در مورد بحث حکم به سرایت با قول به تعبد کاملا با هم متفاوتند. بنابر مسلک سرایت نظیر این است که شما همون عهد الکعسین در یکی از دو طرف را بردارید در دو ظرف بریزید، اینجوری مثال زدیم گفتیم اما الان اینجا هم همینجور می شود، ولی بنابر تعبد اینجوری نیست. پس ما در واقع یک طرف منقسم به دو تیه نشد، به دو قسم نشده است، با حال خودش باقی است بنابر مسلک تعبد، ولی بنابر مسلک سرایت این چنین است. همونجوری که شما اون روز فرمودید که طرف اضافه نشده، درست است، طرف اضافه نمیشه ولی طرف تقسیم میشود. بعد از تقسیم به نظر سطحی مسامی میگیم حالا سه طرف پیدا شده است، بلا به دقیقه در واقع همون دو طرف است، یک طرف منقسم شده است به دو قسم یا به سه قسم، فرقی نمی کند اگه ما تعدد وسایط را محکوم به همون واسطه اولا بدانیم. اینم مبنای قول دوم. این در معلوم به تفصیل. در معلوم بالاجمال هم همین حرف را ما باید بزنیم، یعنی این دو مبنا و دو مسلک در معلوم بالاجمال هست. لذا بحث وساطت که آمده، تا ما انهای وساطت را ندانیم و این که و ملاقات و ملاقا چه نوع وساطتی را برای حکم به نجاست و وجوب اجتناب از ملاقی را دارد، آیا واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات یا واسطه در عروض، مطلب برای ما اونچنان که حق و مقام هست واضح نمی شود. لذا انشاءالله باید این مطلب توضیح بدیم، بعد ببینیم آیا ما قول شیخ و صاحب کفایه رو میتونیم اختیار کنیم یا فرمایش این بعد در مقابل که حکم وجوب اجتناب هست باید قبول کنیم. باید مبنا روشن بشود که آیا در باب نجاست بحث سرایت است در ملاقی یا بحث تعبد، و این را هم همین طوری نمیتونیم بگیم، باید ببینیم که آیا اینجا چه نوع وساطتی دارد. اگر وساطت معلوم شد، معلوم میشود که آیا واسطه در به اصطلاح به نحو این حکم واسطه و حکم ملاقی آیا به تعبد است یا علی القاعده است. توضیحش ان شاء الله فردا ان شاء الله.